الرحمن الرحیم، جلسه پنجم کلاس درس فلسفه دی. سوالی داشت شما؟ جهت فاعل شناسا نیست، صفت اون فرایندیه که، یعنی توجیه صفت هم نیست، توجیه که اسمه، اون فرایندیه که طی میشه تا فرد در باور به اون گزاره و یقین که اون گزاره پیدا میکنه بگه من اون وظایف لازم رو برای اینکه به این برسم انجام دادم. خب بله بله بله، از نظر کسی که نه، آره به همین خاطر، آره به همین خاطرم این نوع در نگاه به معرفت انتقال پذیری رو در واقع ممتنع بکنه دیگه. اینجا توجیه هست که انجام بشه، یه معنای شخصی پیدا میکنه. این شما وقتی میگید توجیه، توش یه جور انتقال پذیری کامیونی که قبل بودن رو فرض میگیرید. این اونو میبره زیر مفهوم وارانت، زیر مفهوم تضمین. بین توجیه و تضمین تفکیک قائل میشه. اگر اون بحث رو میخواهی ببری، اون رو باید زیر تضمین دنبال بکنی که من اصلا اینجا مطرح نکردم، ولی میپذیره اون رو میگم اون همین. من خاطرم نه، من باور میخوام میگم باور پایه. وقتی شما مثلا به ارسطو میگی باور پایه، یعنی باور پایه برای همه باور پایه است. این میگه این باور برای، یعنی داره چی میگه؟ میگه یه دیندار میتونه باور به خدا رو به عنوان باور پایه بپذیره. گرچه حالا اون احتمالا آره، ولی ببین میتونه، ولی اینکه واقعا بالفعل شما میتونید یک کسی رو پیدا بکنید که در واقع انکار خدا، نفی خدا، ماتریالیسم براش باور پایه باشه، یه مقدار مشکل ممکنه باشه. شما که بگی آقا اون دینداری تجربه‌ای داره که اونو در مواجهه با خدا قرار داده، اون بیدینه چه چیزی داره که اینو بخواد اون باور پایه بپذیره؟ یعنی پایه بودن اون باوره برای اون ممکنه که هیچ وقت تحقق پیدا نکنه. یعنی مسئله این نیستش که باوره به خدا فقط میتونه باوره پایه باشه، مسئله اینستش که واقعا برای یه آدم دیندار باوره به خدا باوره پایه است. مطمئن میدونی اینم بگم و دیگه بحث رو جمعش بکنم. این شماها تا قرن بیستون وقتی با معرفت مواجهید، یه کتابی هست اگه دوست داشتید اینو بخونید، اپیستمولوژی ایدئالایست، این بخش این مقاله است. کتابشون توی کتاب اینو نویسنده بست داره تحت اون افتر سرتنتی. ببینید شما تا قبل از قرن بیستون همواره با شاخص‌های ایدئال معرفت مواجهید. ببینید مثلا وقتی ارسطو میگه معرفت باید از مبادی یقینی به نتایج یقینی باشه، بعد میگه یقین یعنی کلیت و ضرورت یعنی محمول از عوارض ذاتی موضوع باشه، خب خودش هم میدونه معرفت بالفعل بشری به راحتی از این الگو تبعیت نمیکنه. چند درصد از معارف بشری از این الگو تبعیت کرده؟ ولی اینو به عنوان یه ایدئال معرفتی داره ترسیم میکنه. شما اگه تو متون ابن سینا برید نگاه بکنید، در چند جا تصریح میکنه رسیدن به حد حقیقی اشیا از امور در واقع صعبی است که عملا ناممکنه. پس چی داره میگه؟ پس چرا اون حرفا داره میزنه؟ داره میگه این معرفت اگه بخواد معرفت باشه اینه، و سلام یه ایدئال معرفتی داریم، حالا در نهایت بقیه رو در نسبت با این میسنجیم، چقدر با این فاصله میگیریم. قرن بیستم میگن آقا اینو بذار کنار، این مثلا یه معیاری از بیرون میخوای وضع بکنی، همین معرفت بالفعل و مبنای این قرار بدیم که چی موجه و چی نیست. خب بریم سر بحث. حالا فصل سوم میشه، چهارم میشه سخن گفتن درباره خدا. فصل سوم میشه بعد عرض کنم فصل خدا و شر رو من به تبعیت از ویرایش چهارم، حالا خدمت من بعد از این نمیگم، اینو می‌نوزم عقب. بحث بعدی اون همون براهین اثبات خداست. خدمت شما عرض کنم، ببین سخن گفتن درباره خدا یا هم بحث زبان دینه. سوال اصلی هم اینه، آیا زبان دین و اوصافی که دین در مورد خداوند به کار می‌بره، اگه بخوام خیلی ساده سازی شده این رو بیان بکنیم، اوصاف حقیقی یا استعاریه؟ این هم برای خدمت شما عرض کنم که سنت غربی مسئله است، هم تو سنت اسلامی مسئله است، و هم اصلا به طور کلی فراتر از سنت غربی و اسلامی و رجوعی که ما بخواهم به متن مقدس بکنیم، اساساً در نسبت با ماهیت زبان مسئله است. چطور در نسبت با متون دینی مسئله است؟ ببینید تو متون دینی شما
در واقع اوصافی در مورد خدا دارید که به راحتی نمیتونید رو به خدا نسبت بدید. مثلا میگه اصلا
ید الله فوق ایدیه، مثلا خدا دستش بالا دست بقیه، آقای خدا چجوری دست میتونه داشته باشه؟ یعنی یه جور تجسمه دیگه، و به راحتی این امور جسمانی رو نمیتونید به خدا نسبت بدید.
از جهت غیر دینی هم اساسا این مسئله است. یعنی اصلا شما فرض کنید که کاری هم به متون دینی نداشته باشید، یه وصفی رو مثل علم یا بخواد مثل قدرت به خدا نسبت بدید، خب تو فهم متعارف ما علم و قدرت رو وقتی به کار میبریم به سادگی اینو نمیتونیم به خدا نسبت بدیم. مثلا از که جلسه گذشته علم، ببین وقتی ما علم رو به کار میبریم میگیم من به یه چیزی علم پیدا کردم، یعنی چی؟ یعنی یه وضعیتی داشتم، تو این وضعیت از معلوم یک تأثیری گرفتم، به دنبال این تأثیر یه صورتی در نفس من ایجاد شده، میگم علم به جهان خارج پیدا کرد. یعنی علم فرع بر انفعال از چیه؟ از معلوم. در حالی که خب شما چون این معنایی از علم رو نمیتونید به خدا نسبت بدید، در اون چارچوبی که البته خدا رو فعلیت محض بدونید. حالا کار به اون چارچوبای جایگزین و دریافتای جایگزین از خدا که جلسه اول مطرح کردیم نداره. در اصل اگه خدا رو فعلیت مطلق بدونید، اون وقت بخواد بگید خدا عالم است، نسبت دادن این وصف به خدا بسیار مشکله. یعنی به نظر میاد که علم به یه معنای متفاوت از انسان بر خدا هم میشه. اگه به یه معنای متفاوت، معنای متفاوت از انسان بر خدا هم میشه، خب معنای متفاوت چیه اون وقت؟ یعنی شما ممکنه بگید آقا اون کاری نداره که بگیم علم بین انسان و خدا اشتراک لفظیه. خب این ورش معنیش اینه، اون ورش معنیش چیه؟ بخواد خیلی این رو جدی بگیرید، در نهایت منجر به امتناع سخن گفتن درباره خدا و امتناع شناخت خداوند میشه. و بخوام خیلی خلاصه این رو بگم، اگر اون حالا دریافت‌های جدید از خدا رو بگذاریم کنار، اون چارچوب کلاسیک الهیاتی رو ما بپذیریم که خدا رو فعلیت محض میدونه و به دنبال فعلیت محض خیلی از نتایج به بار میاد، و از اون طرف محدودیت‌هایی که زبان داره بخوام بپذیریم، چطور میتونیم با استفاده از همین زبان و الفاظی که این زبان داره و محدودیت‌هایی که این زبان داره در مورد خدا سخن بگیم؟ این سوال اصلیه. کتاب میاد یه سری دیدگاهی رو مطرح میکنه، من اون دیدگاه رو برای شما خواهم گفت، بعد با نظر به کتاب نهایه یه دریافتی رو که مفصل تو سنت خودمون مطرح شده این رو هم توضیح میدم و بحث رو دیگه جمع‌بندی میکنم. ببینید دیدگاه اول که حالا کتاب مطرح میکنه این استش که میگه اگر ما صفاتی رو به خدا نسبت میدیم، معنیش این نیستش که خود خداوند حقیقتاً به این صفات متصف میشه. پس معنیش چیه؟ اگر ما میگیم خداوند عالمه یعنی چی؟ اگر میگیم خداوند حکیمه یعنی چی؟ این میگه یعنی فعل خدا به گونه ای هست که ما میتونیم صاحب اون فعل رو به این صفات متصف کنیم. یعنی اگر میگیم خدا حکیمه یعنی فعلش حکیمانه است. اگر میگیم اگر خدا عالمه یعنی چی؟ یعنی فعل او به گونه ایست که از یک فاعل عالم باید سر بزنه. اون چالش همینه دیگه، دقیقا روی چالش همین دیدگاه میشه. حالا فعلا دارم دیدگاه رو توضیح میدم. ببینید این دیدگاه، یعنی همین که وقتی شما صفتی رو به خداوند نسبت میدید به تبع فعل فاعل هست که دارید به فاعل همین رو نسبت میدید، یعنی فاعل حقیقتا به این متصف نمیشه، به عرض اون صفتش داره به این متصف میشه. اینجا این دیدگاه دو تا جنبه هستی شناختی و معنا شناختی پیدا میکنه. ببینید برای اینکه توضیح بدم تفکیک بین دو تا جنبه هستی شناختی و معنا شناختی، که طبعا ما تو اینجا رو بحث چیش هستیم؟ رو بحث معنا شناختیش هستیم. یعنی آقا اگر به خدا نسبت بدیم که خداوند عالم است، آیا این معنا داره و چه معنایی داره؟ من برای اینکه توضیح بدم تفکیک بین جنبه هستی شناختی و جنبه معنا شناختی رو، اصلا تفکیک دیدگاه در متن کتاب مطرح شده خیلی شبیه دیدگاهی است که تو سنت ما معتزله دارن. ببین ما یه نزاعی داریم تو سنت خودمون، یه نزاع کلامی که بعدا به فلسفه هم تسری پیدا میکنه. نزاع جالبی هم هستش بین معتزله و اشاعره. به خاطر دو تا جریان اصلی خدمتتون عرض کنم کلامی تو عالم اسلام هستن، و میدونید اگر بخواید منازعات اینا رو دنبال بکنید بچه‌ها به چه کتابایی رجوع بکنید؟
خودن چی من اینکه میدونم که بله آره اسمشو بگو بکر در میگن ازدهای کلامی بعد به چی بجو بگم یه آقا بگه دهای کلامی میاد کرامات شیخ ما این از شیره رو خورد و گفت شیره که گزاره تحلیلیه که آقای مقامی برای فهم مسائل کلامی به کتابهای کلامی رجوع میکنیم این که خب آخه اصلا آره ولی خب گزاره تحلیلیه میدونی یعنی هیچ اینفورمیشنی توش نبود به چه کتابهایی باید رجوع کرد نه مهمتر از اون دوتا منبع کلاسیک داره چی؟ نه ملل نه که ملل و نهله اون ملل و نهله یعنی ملل و نهل نه این دو تا کتاب کلامی معروف ما داریم که خیلی کتاب مهمیه یکی مواقف یکی مقاصد خود این مواقف و مقاصد باز خیلی مهمی شرح این دوتا شرح المواقف و شرح المقاصد اینا کتاب های مهمی هستند که این منازعات همه اونجا به دقت صورت بندی شد اگه کسی حوصله داشته باشه شرح یکیش از طفتازانیه و یکیش هم فکر میکنم چی؟ و خود چیزه خود مواقفه فکر میکنم شرحش از سید شریف جورجانی اگر اشتباه نکنم حالا اگه دید اشتباه گفتم حالا به حساب بی‌سوادی ما نذارید من اونقدی آبازم قبی نیم نه خودشون که اشعری هن اینا غالبا ولی نه کلا میخوام بگم یه یعنی منبع اصلی ایناست که بقیه رفتن اینا رو نگاه کردن حرفا رو در صورت بندی کردن منظورم اینه تو سنت شیعه که تا مهم شوارق الالهام شوارق الالهام که شرحی است بر درس بین معتزله و اشعری بحث دارن در باب صفات الهی و نحوه تعقل صفات الهی که این نزاع اولا این نزاع هستی شناختیه جنبه هستی شناختیش هم این هستش که در جنبه در واقع حالا اختلاف اولیه این هستش که اشاعره به صفات زائده بر ذات قائلن یعنی میگن اگر خداوند صفاتی داره اینا به قدمای سمانیه قائلن ذات خدا به اضافه هفت صفت خب معتزله با توجه به این که این حرف رو قابل پذیرش نمیدونن چون به تعدد در و ترکیب در ذات واجب منجر میشه یا به تعدد واجب الوجود منجر میشه حالا بعدن در جای خودش اشاره کردن میان یه حرف دیگه ای میزنن اینها کلا منکر صفات میشن یعنی میگن که اساسا چیزی افزونه بر ذات ما نداریم فقط خود ذات پس اشاعره میگن صفات زائده بر ذات داریم معتزله میگن خود ذاته و صفاتی زائده بر ذات نداریم وقت اینجا یه معضل معناشناختی پیش میاد اون هم این هستش خب آقا اگر صفاتی رو نداریم از اون طرف هم صفاتی رو بر خدا یعنی ذات خداوند هست و فاقد صفات هست و از طرفی صفاتی رو بر خداوند حمل میکنید این حمل مصححش چیه؟ یعنی وقتی میگه خدا قادر است و این خداوند یک ذاتی باشه فاقد صفات مصحح این که میتونید این گزاره رو به عنوان گزاره درست تلقی بکنید و به اون ذات این صفات رو حمل بکنید چیه؟ اینجا یه پرسش چیه؟ در واقع منطقی معناشناختیه دیگه جنبه منطقیش اینه که چجور این گزاره صادق میشه صادق ساز این گزاره چیه؟ جنبه باز منطقی متافیزیکیش جنبه معناشناختیش اینه اگه شما میگید خدمتتون اصلا خدا عالم است در حالی که ذات خدا فاقد صفاته این یعنی چی؟ حالا اون که میگه چجور صادق میشه باز اون صادق سازش گزاره متافیزیکی اصلا یعنی چی؟ یعنی اگر افزون بر ذات خداوند صفات تحقق ندارند چطور به نحو معناداری میتونیم صفات رو به خدا نسبت بدیم؟ اینجا معتزله میان جواب میدن میگن این که میگیم خداوند عالمه یعنی فعل خدا به گونه ای هست که فاعل اون از سر علم یا حالا از سر حکمت از سر هر چیزی داره عمل میکنه این پاسخی که به مسئله میده کتاب هم شبیه همین روی کرده داره در بیان اول اتخاذ میکنه میگه خدا رو میتونیم مانند آثارش توصیف کنیم یعنی خردمندی و حکمت خدا معادل با این هست که بگیم فعل خداوند خردمندانه و از روی حکمت هست منتها اینجا کتاب میاد یه چالشی رو مطرح میکنه همون سوالی که مطرح شد همون چالشی که سوال مطرح شد اونم این هستش که آیا میتونیم بدون این که این صفات به نحوی در خداوند تحقق داشته باشن اونها رو به خدا نسبت بدیم؟ این یه سواله. و سوال دوم این هستش که آیا این فرض خدمتتون عرض کنم قابل طرح نیستش که علت به معلول شباهت نداشته باشه؟ و دو تا سوال میشه، یکی این که اگر این رو دارید به خدا نسبت میدید آیا امکان پذیره بدون اینکه اینا در ذات خدا تحقق داشته باشه؟ کتاب خیلی این رو بحث نمی کنه، میاد مسئله دوم مطرح می کنه. اون همین استش که آیا این فرض قابل طرح نیست که بگید علت به معلول شباهت نداشته باشه؟ حالا همینو میخوام بگم. ببینید اینجا میاد یه مسئله رو مطرح میکنه، اونم این استش که گویی وقتی ما میاییم یک صفتی رو به یک فاعلی نسبت میدیم، یک دوگانه شکل میگیره. پاره ای از این صفت ها به گونه ای هستند که گویی اگر در فعل تحقق دارن باید در فاعل هم تحقق داشته باشن. یعنی اگر شما میگید این فعل فعل حکیمانه است، باید حقیقتاً به خود فاعل حکمتی رو نسبت بدید تا بگید فعل این فاعل حکیمانه است. این یه مسئله است. یعنی باید صفت مخلوق در خالق هم در پاره موارد وجود داشته باشه، و الان نمیتونید بگید این مخلوق مخلوق و اون خالقه و یه پیوندی بینشون وجود داره. گاهی اوقات هم یه اتفاق دیگه میفته، شما بگید خب باشه من میپذیرم که وقتی دارم میگم این صفت در خدا تحقق داره، این صفت در فعل خدا تحقق داره، در خود خدا هم تحقق داره، ایراد نداره، چه اشکالی داره؟ نه نه، ببینید مسئله چیه؟ ببینید مسئله این استش که شما میگید وقتی من دارم یه صفتی رو به خدا نسبت میدم، دارم این صفت رو به فعل خدا نسبت میدم، دارم میگم این فاعل فعلیست که فاعلیست که فعلش این گونه است. اینجا دو تا چالش به وجود میاد. چالش اول اینه که مگه میشه فاعل یه فعلی رو انجام بده بدون اینکه صفتش یه فعلی رو داشته باشه بدون اینکه خودش اون صفت رو نداشته باشه؟ یعنی گویی اگر شما برمیگردید میگید این فاعل این فعل رو انجام میده، باید خودش هم اون صفت فعلش رو داشته باشه. میگیم خب باشه ما اینو میپذیریم، یعنی داریم میگیم خداوند حقیقتاً به اوصاف فعلش متصف میشه. بعد دقت کنید دیگه، ببین من مسئله رو از نگاه معتزله شروع کردم صرفاً برای فهم مسئله. اینا که از یه چارچوب متافیزیکی در باب خدا شروع نکردن که به چالش بخورن. اگه اون چارچوب متافیزیکی رو میپذیرفتن به مشکل میخوردن. اینا دارن اولا از اینجا شروع میکنن، نقطه عزیمتشون اینجاست که اگر یک فعلی فعل فاعلی هست و صفتی رو به واسطه اون فعل به فاعل نسبت میدیم، باید حقیقتا خود اون فاعل هم به صفت فعل متصف بشه. پس ما از این نقطه که فاعل به صفت فعل متصف میشه، منتقل میشیم به اینکه فاعل حقیقتا به اون صفت متصف میشه. پس ببینید سوال اینه، از اون ور میومدن، اول صفات رو در ذات انکار میکردن، بعد برای معنادار بودن امر صفات به ذات میومدن، چی میگفتن؟ این راحت رو مطرح میکردن. این اصلا اون چارچوب متافیزیکی رو نداره. این داره میگه ما وقتی یه صفت رو به خداوند در مقام فاعل نسبت میدیم، میگیم خدا به واسطه وصف فعلش به اون از چی میشه؟ متصف میشه. اصلا تو سنت قبول داره مطرح میشه. اگه دقت بکنی کتاب اینو نزار فلسفه معاصر مطرح کرده، گفتن تو سنت ما هم معتزله شبیه رو دارن. منتها معتزله میدونید این مسئله که ما در ادامه میخوایم طی بکنیم و طی نمی کنن، چون قبلش مسئله رو از اون مطرح کردن. ما اینجا کتاب میاد میگه اگر فاعل به صفت فعل، یا نه مثلا اینجوری بگیم، حتی اینا نمیگه، میگه فاعل فاعل فعل نمیشه مگر اینکه چی؟ مگر اینکه در ذات خودش صفت اون فعل رو داشته باشه. میگه باشه ما نمیپذیریم. یعنی از این جایی که شروع کردیم بگیم فاعل به صفت فعل خودش متصل میشه، منتقل میشه به چی؟ به اینکه بگیم فاعل حقیقتاً خودش داره به اون صفت متصل میشه. تا اینجا هم درسته، هیچ مشکلی هم وجود نداره. مشکل اونجایی شروع میشه
که پاره ای از اوصاف در فعل هست که شما نمیتونید به خداوند در مقام فاعل نسبت بدید. مثل چی؟ صفات جسمانی. پس ببینید اینو از کجا شروع کردم. میگه فاعل از طریق فعل خودش به اوصاف متصف میشه. اگر فاعلی بخواد صفاتی رو به فعل خودش ببخشه، در ذات خودش هم باید واجد اون صفات باشه. پس فاعل باید اوصاف فعل خودش رو حقیقتاً بپذیره. فاعل اگر بخواد اوصاف فعل خودش رو حقیقتاً بپذیره، یه محضور دیگه پیش میاد. اون چیه؟ که همه صفات فعل خودش رو از اون صفات جسمانی رو نمیتونه بپذیره. از اینجا منتقل میشه به نگاه بعدی. اونم این هستش که این نیدگاه اول دو تا الزام رو داره مطرح میکنه. ما با حفظ این دو تا الزام میخوایم به دیدگاه بعدی منتقل بشیم. یکی این هستش که میخوایم یه صفاتی رو به خدا نسبت بدیم و نحو معناداری نسبت بدیم، و دوم این که اگر خواستیم صفاتی رو به خدا نسبت بدیم، تفاوت خالق و مخلوق هم به نحوی حفظ بشه. چون این دیدگاه تفاوت خالق و مخلوق رو حفظ نمی‌کرد دیگه، اونجا به چی میشد؟ اتصاف خداوند به صفات جسمانی میشد. بس بازم دارم تاکید میکنم، ببینید اون چارچوب معتزلی خیلی روشن بود. معتزله دارن میگن اگر ما صفات رو به خداوند نسبت میدیم، خداوند حقیقتاً به این صفات متصف نمیشه. میگن فقط اینجوری هستش که یعنی فعلش بگونه ایست که چیه؟ به این صفات متصف. یعنی این فاعل اگر میگیم حکیمه، یعنی فعلش فعل حکیمه هست. اینا از این ور حرکت میکنن. چی؟ اون یه ایراد، همین رو میتونیم اون ایراد به معتزله وارد کنیم، که همون که تو متن نهایی میبینید همین ایراد به معتزله وارد میشه. این از این ور حرکت میکنه، میگه یک صفتی رو به فاعل نسبت میدیم از اونجایی که فعلش داره اون صفته. بعد میگه خب اگر اینجوری باشه خود فاعل داره اون صفت باید باشه. بعد میگه خب اگه اینجوری باشه پاره از صفات رو ما نمیتونیم نسبت بدیم و مشکل ایجاد میشه. پس اصلا باید بگه چارچوب جدید برسیم. اون چارچوب جدید چی میگه؟ میگه اساسا خداوند حقیقتا به اوصاف متصف نمیشه. حمل اوصاف بر خداوند حمل حقیقی نیست. حمل چیه؟ حمل کتاب میگه استعاری، اگه اشتباه نکنم درسته، یا میگه مجازی، فکر میکنم میگه استعاری. ببینید استعاره تعریفش اینه که یک لفظی رو در غیر اون معنای اولیه شما استفاده بکنید. مثلا شما ببینید لفظ شیر رو در مورد حیوانی که تو جنگله استفاده میکنید، بعد مثلا این آقای خندانی به شجاعتی از خودش نشون میده، از این بهش میگید مثلا شیر. آره. استعاره اونجاییست که چی؟ شما لفظ رو در اون معنای اولیش به کار نمیبرید و در یه معنای ثانویه به کار میبرید. منتها یه چیزی تو استعاره وجود داره که مجاز در واقع میگیم، حالا استعاره هم نگیم، تعبیر دقیق‌ترش مجازه. تو استعمال مجازی لفظ یک ضابطه‌ای وجود داره. این مثلا من نمیتونم فرض کنم به آقای مثلا شما بگم شیر، میگم بابا این یه پخش میکنی فرار میکنه، مثلا این اصلا تعبیر شیر رو نمیتونیم بهش به کار ببریم. یعنی استعاره و در واقع استعمال مجازی الفاظ در جاییست که چطور باشه؟ یک تناسبی بین معنای اول و ثانوی باشه دیگه. یعنی شما اسد رو علاوه بر شیر جنگل به یه انسانی هم دارید اطلاق میکنید، چون بین این دو یک تناسبی هست، ما هر دوشون مثلا شجاعت دارند. یا مثلا فرض کنید دریا رو به یه عالمی هم اطلاق میکنید، میگه آقا این یک تناسبیشون هست از جهت وسعت و از جهت عمقی که دارند. حالا این دیدگاه چی میگه؟ این ضابطه رو داشته باشید. این دیدگاه میگه اطلاق صفات بر خداوند هم مجازیه. یعنی اگر شما لفظی رو بر خداوند اطلاق کردید، این لفظ در اون معنای حقیقیش به کار نمیره و در اون جایگاه حقیقیش به کار نمیره، بلکه به دلیل تناسبی که بین معنای اولیه و خداوند هست، این لفظی رو که اولا برای این معنا وضع شده رو دارید در یک درخواستون از کنم معنای ثانوی به کار میبرید. پس اینجا ما میتونیم به نحو معناداری در مورد خدا سخن بگیم،
پس اون ضابطه اول حفظ شده، شباهتی هم بین خالق و مخلوق ایجاب نشد. یا اگر علم رو در مورد انسان به کار می‌برم، واژه علم رو اگر بر انسان اطلاق کردم در معنای حقیقیشه، این معنا که این شخص از یک معلومی انفعال پذیرفته و یک صورت علمی در ذهن شکل گرفته، همین رو اگر در مورد خداوند به کار بردیم در غیب این معنا داره به کار میره. منتها ببینید این راه حل میتونه مسئله اطلاق برخی از اوصاف علل خصوص اوصاف جسمانی رو بر خدا حل بکنه. مثلا اگر گفتیم ید الله که خدا دست نداره، دست داشتن یعنی یه جور برتری داشتن، یعنی یه جور مثلا سلطه داشتن. ید الله به معنای در واقع سلطه خدا و قهر خدا و مثلا قدرت خداست. منتها اینجا سری شما میتونید بگید پس من یه معنای حقیقی رو دارم برای خدا و یک واژه‌ای رو در معنای حقیقیش بر خدا اطلاق میکنم، پس یه فهمی از خدا دارم که بعد میتونم یه واژه‌ای رو به نحو استعاری و مجازی بر خدا حمل بکنم. یعنی من اگر یه فرد رو به عنوان فرد شجاع حقیقتا نشناسم و حقیقتا شجاعت رو بر اون حمل نکنم که نمیتونم به نحو مجازی بهش بگم اسد، بگم شیر. یعنی مسئله اصلی این هستش که استعاره اونجاست که یک تناسبی باشه بین معنای اولیه و معنای ثانویه. شما یک لفظی رو اومدید در خارج از معنای اولیه‌اش اطلاق کردید. چرا؟ چون بین معنای اولیه و معنای ثانویه تناسبی وجود داشته. اگر همه چیز رو بخواید استعاری به کار ببرید، هیچ معنای حقیقی دیگه وجود نداره و هیچ لفظی حقیقتاً بر اون مصداق حمل نمیشه که بتونید بین اینها چیکار بکنید، یک تناسبی ایجاد بکنید. بله. تمام تناسب است. به همین خاطرم هستش که شما در نهایت باید به یه دیدگاهی برسید که این صفات رو حقیقتاً بر خدا حمل میکنه بدون اینکه اون تناسب ایجاد بشه. پس ببینید آره همین کارو میکنه، منتها باید یه ملاکی برای این داشته باشید. این مشکل اصلا اینه که ملاک نمیتونید پیدا بکنید. حالا بعدم میگم مثلا یک مثلا کتابی مثل نهایه که میاد یه راه حلی میده، یه ملاکی هم میده. حالا اون ملاک چقدر قابل قبول یا نیست بعدم باید بحث بکنم. بفرمایید. بگو استعمال مجازی بگیم دقیق‌تر از استعاره است. آره آره استعاره اخص از مجازه. چی؟ بخش استعاره اخص از مجازه. بله. دقیقاً. یعنی ببینید بین معنای اول، بین معنا، ببینید قضیه چیه. ماجرا اینه.
یه لفظی دارید به نام اسد که این به نحو حقیقی در یه حیوان درنده مثلا استعمالش، به نحو مجازی همین لفظ بر چی هم میشه؟ بر یه انسان شجاع. درسته؟ پس ببینید بین این دوتا معنا یک تناسبی در شجاعت شکل میگیره که اون لفظی که اینجا حقیقتا داره هم میشه اینجا چی؟ به مجاز هم میشه.
حالا همین استعاره در صفت بی معنا، یعنی من وقتی میگم خدا مثلا عالمه، معنی
حقیقیش
که
باید معنی مجازی
نمیشه
براش. نه اشکال نداره، نه ایرادی نداره، نه ایرادی نداره. شما اصلا میتونید اراده رو به خدا به نفسی استعاره اینش مشکل نداره. مشکل اصلی هستش که باید اولا با یه لفظی به نحو حقیقی بر اون معنا اشاره بکنید که بعد بتونید بین اون در واقع امر حقیقی و اون امر مجازی تناسب ایجاد کنید. یعنی اگر همه چیز استعاره باشه اساسا خدمت عرض کنم که استعاره چی میشه؟ ناممکن میشه. یعنی اولا باید یه حقیقتی باشه و تناسب بین دو تا معنای حقیقی باشه که این لفظی که اولا در اون معنای حقیقی ما میشه ثانیا در اون معنای ثانیا، یعنی به نحو مجازی در اون معنای ثانوی ما باشه.
خب اینجا فرض نیست که خداوند حقیقت نداره،
خب اگه نداشته باشه، نه اگر نداشته باشه، اگر نداشته باشه اطلاق مجازی هم ممکن میشه، چون اطلاق مجازی فرق نه تناسب دو تا معناست. حالا دیگه اطلاق مجازی که بی‌معنا حالا نمیگم اشکال این دیدگاه دیگه، اشکال هم دیدگاه دیگه، این دیدگاه اشکالش هم، یعنی ببینید دیدگاهی که بخواد، یعنی میخوام بگم اگر در یک امری همه اطلاقات مجازی باشه این ناممکن میشه، چون اولا باید یه اطلاقات حقیقی داشته باشید که بین اونها یه اطلاقات دیگه تناسبی باشه و از اونها برای امر کنید بگید مجازی. یعنی شما ببینید برای این فردی که در جهان خارج هست حقیقتا شجاعت رو حمل میکنید، بعد بالمجاز اسد بودن رو حمل میکنید. منظور اینه. خب این دیدگاه هم شکست میخوره به همین دلیلی که گفتیم، یعنی نمیشه. مشکل این که شما بخواید بگید اوصاف بر خداوند به نحو مجازی هم میشه این استش که نمیشه همه اوصاف یک امر مجازی باشه، چون اطلاق مجازی فرق بر تناسب و نوعی مناسبت و تشابه هست. اینجا یه دیدگاه دیگه‌ای شکل میگیره که نقل قول ابن میمون هست. ابن میمون نظریه، حالا مدافع نظریه الهیات سلبیه، اینو برمیگردن میگن که اساساً دیدگاه سوم هیچ امری بر خداوند به نحو ایجابی حمل نمیشه. یعنی اگر میگیم خداوند عالم است یعنی خدا جاهل نیست. یعنی اینا حالا این نقل قولشو میخونم، میگه ضرورتی ندارد که برای بزرگ کردن خدا صفات ثبوتی او را در ذهن به کار گیرید، مثلا لازم نیست صفات ایجابی خدا نسبت بدید. چند مثال میزنم تا بهتر بتوان صحت تشکیل بسیاری از صفات سلبی ممکن و عدم صحت اسناد صفات ثبوتی به خدا را فهمید. این عین سخن ابن میمون. ممکن است با اطمینان بدانیم که کشتی وجود دارد، اما ندانیم که این نام به چه چیزی اطلاق می شود، جوهر یا به عرض. شخص دوم می فهمد که کشتی عرض نیست و سومی می فهمد که یک ماده معدنی نیست، چهارمی می فهمد گیاهی نیست که از زمین بروید، پنجمی می فهمد جسمی نیست که اجزای آن به طور طبیعی به هم متصل شده باشد، ششمی می فهمد چیز مسطحی مانند تخته یا در نیست. به همش داره سلبی به کار می بره. میگه ما کشتی چیه؟ میگه میدونیم گیاه نیست، میدونیم خوردنی نیست، میدونیم در نیست، میدونیم جسم کروی نیست، میدونیم مسطح نیست، میدونیم نکتیز نیست و قص علی هازا. واضح است که این شخص نکتش اینه، از طریق صفات سلبی سابق و ذکر به تصور صحیح کشتی رسیده است. وقتی که گفتین اینا نیست، اینا نیست، اینا نیست، اینا نیست، همین رو گذاشت کنار، بالاخره یه تعیونی براش پیدا میکنه کشتی دیگه. میگه به همین نه، شما از طریق صفات سلبی به معرفت و فهم خدا نزدیکتر خواهید شد. من فقط نمیگویم کسی که صفات خدا را اثبات میکند معرفت کافی در مورد خالق ندارد، بلکه سخن من این است که او ناخودآگاه اعتقادش رو به خدا از دست میده. میگه اصلا نباید چیزی رو ایجابا بر خدا هم کرد. این اشکال دیدگاه دیگه، دقیقا اشکال دیدگاه همینه. اشکال اصلی این دیدگاه اینه، یکی از مهمترین اشکالاتش اینه. الان شما میگید که خدا وجود دارد، خب یه چیز ایجابیه دیگه، ایجابی است در مورد خدا. اینا میگن آقا خدا وجود دارد رو هم نباید در مورد خدا به کار ببرید. خدا وجود دارد تنها معنیش چیه؟ خدا معدوم نیست. خب حالا نکتهش اینه که اینا نقیزه اینا. یا باید بگید خدا معدوم نیست، یعنی خدا موجود است. بخوایم برمیگرده به اینکه بازی امر ایجابی رو به خدا نسبت میدید. یا وقتی میگید خدا معدوم نیست، یعنی باید بگید خدا معدوم نیست، موجودم نیست، که این چیه؟ طرد شبه ثالث رو لازم آورده. فرق نمی کنه که مشکل نداره. باشه باشه، آره خدا معدوم نیست، معنیش چیه؟ خب باشه، اگر اینو بخواد نه این خدا معدوم نیست مهم نیست، به این نقلیز گزاره خدا معدوم نیست چیه؟ نه الان خدا، نه الان شما خدا، الان خدا معدوم نیست،
نقیضش میشه چون این نیست که خدا معدوم نیست دیگه. تو چی میشه این نقیض بگیری ازش؟
حالا این انکار نمیمونه، یعنی دیدگاه که
سالبه محصله
نمیشه
موجب معدوم، شما این سالبه محصله نه، سالبه محصله که نمیشه موجب معدوم، اون به یه شرطیه، اونم این هستش که آره شما موضوع رو ببینید، این که خدا معدوم نیست به یه شرطی نمیتونه تبدیل بشه به این که، یعنی ببین سالبه ببین سالبه با موجبه فقط فرقشون در ظرف صدقش در اینه که اون در واقع به انتفاع موضوع چیز میشه. خب اینجا وقت اگه اونو بخوام بگی که بعد اصلا خدا رو منتفی بدونی باشه اشکال نداره، آره، ولی فقط به یه شرطی اون وقت اون خیلی بدتر میشه که ما باید بگی خدا معدوم نیست با اون معادل نیست از این جهت که اصلا خدای تحقق نداره. آره دیگه باشه تبدیل نمیشه، ولی دلیلش اونه. آره و اینجا مشکل درست میکنه، بازم فرق نمیکنه. یعنی فرق سالبه و سالبه در واقع محصله با موجب معدودت و محمول فقط در این استش که اونجا اون ظرف صدقش گسترده تره. یعنی سالبه خدمتون از کنم محصلتون محمول به انتفاع موضوع هم صادقه. خب اینجا اگه بخوای اینو بگی که خب باید بگی خدا منتفی، درسته اونو بذار کنار، اون دقت منطقی اینجا به کار نمیاد. وقتی میگی خدا معدوم است، خدا معدوم نیست، یا باید بگی خدا موجود است معنیش اینه، یا باید خدا نه موجود است نه معدوم است که تحت شق ثالث لازم، یعنی این قابل پذیرش نیست این دیدگاه. بعد خدا کتاب منتقل میشه به یه دیدگاه دیگه که این دیدگاه خیلی شبیه دیدگاهیه که خود سنت ما هم وجود داره. ببینید اشکال نداره، اگر تو سنت ما هم دقیقا دارن همینو میگن، وقتی در مورد خدا الهیات ایجابی میگن، میگن وجود و در واقع اوصاف وجود رو میتونید به خدا نسبت بدید. حالا بذارید میرسیم توضیح میده. اون که میگی یعنی یه جور الهیات ایجابی، اونا که الهیات سلبی میگن، ببین مثلا مثل فلوکین اینا وقتی میگن الهیات سلبی، یا تو سنت عرفانی ما وقتی میگن خدا رو موفق وجود در نظر میگیرن. شما تو ادبیات همین عرفای ما نگاه بکنید، میگن خداوند اساسا به وصف وجود هم متصف نمیشه، اینو موفق وجود در نظر میگیره. بله این چی داره میگه؟ اگه بخواد ایجابی توصیف کنید این محضوریت ها لازم میاد، چون تشابه خالق و مخلوق. حالا البته ابن میمون اینجا اینو نگفته، این دوتا محضوریته، بتونید به نفع معناداری در مورد خدا سخن بگید بدون اینکه تشابه خالق و مخلوق لازم بیاد. این داره میگه هر جوری به نفع ایجابی بخوای سخن بگید تشابه خالق و مخلوق لازم میاد، پس باید فقط در مورد خدا به نفع سلبی سخن بگید. منتها ما داریم میگیم آقا اگه بخوای در مورد خدا به نحو سلبی سخن بگی، وقت خدا موجود هستم دیگه نمیتونی به نحو چیز، یعنی خدا موجود هستم باید بگی معنیش اینه خدا معدوم نیست، این وقت به دو تا چیز میشه، یا اساسا معناداریشو از دست میده یا طرز شق ثالث لازم میاد، یا اینکه بگی خدا معدوم نیست همون معناش اینه که خدا موجود است، یعنی اون سلبه به یه ایجابی برمیگرده. پس اونا چی دارن میگن؟ یا جنبندی بکنم، اونا دارن میگن اگر در مورد خداوند به نحو ایجابی سخن بگید تشابه خالق و مخلوق لازم میاد، پس در مورد خدا به نحو سلبی سخن بگید. ما میگیم همین گزاره خدا موجود است، اگر اینو بگید معادل با اینکه خدا معدوم نیست، این یا معنادار یا نیست. اگه معنادار نباشه که هیچ، اگه معنادار باشه یا تر به شق ثالث لازم میاد یا برمیگره به اینکه خدا موجود است، پس دوباره به گزاره ایجابی تبدیل میشه.
اگه ما
نمیدونیم
خدا چیه،
حالا اونم باز مسئله بعدی میشه دیگه، ولی حالا ساده‌ترین چیزش همینه و اینم به همین برمیگرده، یعنی اگه ندونی خدا موجوده نمیتونی بگی خدا معدوم نیست. حالا که ساده‌ترینش همینه، اونم به همین برمیگرده، به نوعی به همین برمیگرده، آره به نوعی اشاره داره.
بعد اصلا اگه بخوای
سر کنی
فقط
ما بی‌نهایت
چیز داریم
که
می‌تونی سر
اشکال نداره، مشکل نداره. اون یه مسئله دیگه‌ایه، یعنی الان در مورد کشتی هم می‌تونی ایراد وارد بکنی. آره اون یه مسئله بعدیه، یعنی از طریق سر خدای متعین نمیشه. حالا اون مسئله تازه ثانوی میشه. مسئله اصلی هست که اساسا شما نمیتونید سلب بدون ایجاب داشته باشید. این اون ایراد اصلی. حالا اینکه از طریق سلب نمیتونید مصداق متعین بکنید، اون مسئله چیه؟ ثانوی محسوب میشه. حالا بریم سر اون دیدگاه آخر، اون دیدگاه آخر رو بگم. بعد بریم وارد همون دیدگاه سنت خودمون بشیم. این دیدگاه آخر مبتنی بر یه مفهومیه که این آکوئیناس مطرح کرده تحت عنوان آنالوژی. ببین اینا ریشش در
همه این دیدگاه چه آنالوژی چه تشکیل که بعدا بهش اشاره میکنم ریشه در متون ارسطو داره. این ارسطو اگر شما برید حالا متونش رو نگاه بکنید الفاظ رو به دو دسته تقسیم میکنه، الفاظ مشترک معنوی، الفاظ مشترک لفظی. وقتی میگه لفظ مشترک معنوی یعنی این لفظ در تمام اطلاقات خودش به یک معنا به کار میره. وقتی میگه یه لفظ مشترک لفظیه یعنی این لفظ در اطلاقات خودش و معانی متفاوت به کار میره. این تقسیم معنوی مشهور تو منطقه مطرح مونتا ارسطو تو آثار اولیه خودش میگه یه لفظی مثل وجود هم مشترک چیه؟ لفظی. یعنی وجود هست یعنی همین معنای مؤثر اصل که در خارج هست و غیر از وجود سنگه. یعنی ما همونطور که سنگ و اصل با هم دیگه مباینت دارن وجود این دوتا با هم دیگه چی دارن؟ مباینت دارن. منتها بعد که میاد صحبت از دانش ماورالطبیعی و متافیزیک میکنه کتاب راما همون ابتدا میگه میگه موضوع این علم موجود و موقع موجوده. بلافاصله شما سوال بکنید آقای ارسطو علم اگه بخواد یک موضوعی داشته باشه این موضوع باید چه باشه؟ مشترک معنوی باشه دیگه و مشترک لفظی که علم شکل نمیگیره. چرا شکل نمیگیره؟ خیلی ساده ببینید من الان میگم میخوام یک دانشی داشته باشم در واقع دانش شیرشناسی. بعد آقای خندانی من میگه خب این شیرشناسی مثلا یکی از خواص شیر رو میگه آقای خواص شیر میگه اگه بخوره خوابت میبره. من میگه این در واقع شیر هم صادره ببینم اون چه چیزی هست مثلا بعد یعنی این لفظ شیر چون در معنای واحدی اطلاق نمیشه نمیتونه موضوع علم واحدی باشه چون داره به امور با ماهیت متفاوت اشاره میکنه. اگر قرار شد لفظ موضوع علم واحدی باشه باید چی باشه؟ باید مشترک معنایی باشه. یعنی چی؟ یعنی در مسائل خودش یک معنا به کار بره. یه جور دیگه بگیم یعنی در مسائل خودش یه معنای مشترک باشه. الان چرا اون شیری که مثلا به خود خوابت میبره رو نمیتونی به اون شیر بگی؟ چون این دو تا هیچ معنی مشترکی وجود نداره دیگه. الان اصلا اینجا میگه حرف میزنه. میگه ببینید وجود مشترک معنوی که میدونی نیست. اونجا مشترک لفظی هم به اون معنی که شما تصور میکنید نیست. یه چیزی این وسط. این یه چیزی که این وسطه یه مناقشه ای شده با امروز و یه تا همین امروز هم ادامه داره. آکومیناسیون ها میان برای تفسیر این یه چیزی این وسط اسمی غیر از مشترک لفظیه و غیر از مشترک معنویه از مفهوم آنالوژی استفاده میکنن. پس ببینید این نظریه آنالوژی یا تشبیه یه راه سومیه بین مشترک لفظی و معنوی برای اینکه بتونید یه لفظی مثل وجود رو در مصادیق مختلفش اطلاق بکنید و حالا به طور خاص اینجا الفاظ مشترک بر خدا و غیر خدا چی بشه؟ اطلاق بشه. مثلا علم واحد نمی‌سازه دیگه، اشکال نداره علم واحد نمی‌سازه. یعنی شما نمی‌تونی برای مصادیق این وجود خواص واحد بیان بکنی مثلا این. خب برای اینکه هر کدوم اگه شواهد بخوام داشته باشن واقعا باید اینو به عنوان مشترک یه جوری غیر از مشترک لفظی در نظر بگیری. ببینید مثلا میگه کلمه حکیم بر خدا و انسان یکسان اطلاق نمیشه. از یه طرفم به نفع مشترک لفظی اطلاق نمیشه یا خیر هم همین جوریه. پس اگر میگیم خدا خیره اولا یک معنای محصلی ازش مراد میکنیم، یعنی واقعا داریم اینو بر خدا حمل میکنیم و ثانیا مقصودی نیستش که خدا به همون معنایی که مخلوقات خیر هستند خیره، بلکه به دلیل شباهت هایی که بین خالق و مخلوق وجود داره میتونیم صفات مشترکی بر هر دو حمل بکنیم. یعنی این خیر، علم، قدرت در خدا به دو تا معنا اطلاق میشه، ولی به چه جهت؟ به جهت شباهتی که بین اینها در پذیرش این معانی وجود داره. یعنی باید بین خالق و مخلوق یک سنخیتی وجود داشته باشه و به همین جهت میتونیم اوصاف مشترکی رو بدون پذیرش اشتراک لفظی بر خالق و مخلوق اطلاق بکنیم. چی؟ چیو نفهمیدید؟ مشکلش این است که نمیتونه اونو حل بکنه دیگه.
دقیقا مشکلش هم چیزی نمیتونه حل بکنه، اصلا این نظریه مشکل داری. چی؟ از این داری یاد میگیری که چجوری بتونی نظریه بعدی منتقل بشی. این میدونی چی میگه؟ این داره میگه اگر شما مثلا خیر رو، علم رو بر خدا و مخلوق حمل میکنید، به یک معنا حمل نمیشه. نه دیگه، استعاره اینجوریه که میگه معنای حقیقیش تو اینه، معنای مجازیش تو اونه. اینم این حرف هم نمیزنه، میگه یه مشابهت بین این دوتا معنا هست که بر هر دوتاشون داره اینو حمل میکنه. یعنی علم بر خدا به یه معنا اطلاق میشه، نه که بر خدا مجازی اطلاق میشه، بر انسان حقیقی اطلاق میشه. علم بر خدا و انسان به دوتا معنای متفاوت اطلاق میشه، ولی به اشتراک لفظی اطلاق نمیشه. یه مشابهتی بین این دوتا وجود داره، بین علم خدا و علم انسان، که باعث میشه ما یک لفظ واحد رو بر هر دو اطلاق میکنه. این خیلی حرف بیرایی هم نمیزنه ها. مثلا میگم ها، میگه ببین علم خدا، علم انسان، میگیم علم در انسان یعنی انفعالی که انسان در ساحت ذهن خودش از معلوم پذیرفته. علم در انسان یعنی، وقتی میگیم علم در خدا یعنی اون توجهی که خدا به غیر داره. پس علم خدا با علم انسان فرق میکنه. ولی یک مشابهتی در این دوتا معنای علم هست، اونم در هر دوش التفات به غیره. چی؟ حرفش قابل فهمه، من تا یه ایراد ریزی داره. اون ایراد ریز زمین هستش که اینجا گویی تفاوت در مصادیق رو داره به تفاوت در معنا تسری میده. حالا در جای خودش خواهم گفت. پس روشن شد این که داریم میگیم اطلاق آنالوژیک یعنی چی؟ یعنی یه لفظ بر دو معنای مختلف به کار میره، در هیچ کدومش هم مجازی نیست، در هر دوش حقیقیه، من تا اطلاقش هم اشتراک لفظی نیست، به جهت تناسبی که بین این دو تا معنا وجود داره. بهم میگیم اطلاق چی؟ اطلاق آنالوژیک یا اطلاق قیاسی. بله. خب؟ نه، تو منطق بهشون الفاظ مشکک بهشون میگن. الفاظمون، یعنی تو منطق اینجوری حمل میکنن. میگن اسما، ببینید تو منطق، ببینید دقت کنید ها. به ارسطو وقتی اومد مطرح کرد، گفت یه چیز سومی داریم غیر از مشترک لفظی و معنوی. این مفصل به نشاران ارسطو. اکیوناس هم اینو حفظ کرده، میگه قیاس یه چیزی بین این دوتاست. تو سنت ما گفتن الفاظ دو دست است، مشترک لفظی و معنوی. الفاظ مشترک لفظی تقسیم میشن به متواتی و مشکک. اینجوری تقسیم بندی کردن. آره دقت کنید، تو منطق این در واقع مشکک یکی از اقسام مشترک معنویه. برای اینها اینجوری نیست، این یه چیز سومی غیر از مشترک لفظی و معنویه. حالا بعضی مفسرهای ارسطو میگن نه، ارسطو گفته الفاظ دو دستن، مشترک لفظی و معنوی. مشترک لفظی ها دو دستن، مشترک لفظی های تصادفی و مشترک لفظی های غیر تصادفی. تصادفی اینا به این گفتی مثلا فرض کن اسد، به اینم گفتی اسد، هیچ ربطی هم به هم ندارن. آره دیگه، حالا بعد ولی به این گفتی شیر، مثلا به اونم گفتی شیر، تصادفی بوده. ولی اینجا نه، میگه ببین اگه من دارم بگیم یه چیز مشترک منشون دیدم دیگه، برای اون که به یک معنا نیستم. بله. آره نه دیگه، این حرفو نمیزنه دیگه، این حرفو نمیزنه.
یعنی
حرفا یک معنای واحد، نمیگه معنای واحد دیگه، اصلا معنای واحد نمیگه، میگه دو تا معنایی که تشابهی بینشون هست.
این تشابه داره به یک معنا،
همین عالم همین عالم. این داره میگه، اینو نمیگه دیگه، اینو نمیگه دیگه، این داره میگه علم اینجا به دو تا معنای متفاوت داره به کار میره، متو یه تشابهی توش هست، یه عنصر مشترک میتونه پیدا بکنه. هر دوش حقیقتاً به علم متصف میشن، منتها به دو تا معنای متفاوت علم داره به کار میره. بین این دو تا معنای علم یه تشابهی هست. ببین اون حالت اول که میگی مجازیه، یعنی این مثلا لفظ اسد اولا در این معنا به کار میره، ثانیاً داره در یه غیر موضع اله به یه معنای دومی هم به کار میره. اینجا اینو نمیگه، هیچ اطلاق اولی و ثانوی نیست، هر دو اطلاق اولیه و هر دو اطلاق حقیقیه، منتها بین این دو تا اطلاق حقیقی، بین در واقع معنای، بین این دوتا معنای لفظ یه تشابهی هست. این داره اینو میگه. مطمئن شما ممکنه بگی نه، شما ممکنه بگی ببینید این حرف درستیه، تا
تشابه رو هر جوری بخوایم بفهمیم به اشتراک معنوی برمیگرده. شما دارید اینو میگید. بله این ایرادیه که بهش وارده که بعداً تو سنت ما هم همینجوری درستش میکنن. حالا بعداً رو کتاب نهایی میخوام هم بگم. من دارم پله پله این نظریه‌ها رو تحقیق میکنم تا برسم به اون نظریه اصلی دیگه. ولی که خب بالاخره یه نظریه مختاری دارم که از اول برام همون میگم. ولی خب کتابم قشنگیش به همینه. اینا اونجا کتابی ویژگی داره. خیلی اوقات مساله رو بدون پاسخ رها میکنه. میگم این که نشه، این که نشه، این که نشه، یه رو هوا ول میشه کار. این ویژگی رو داره. خب بخوام که خوبه مثلا البته ولی آره ببین آره ببین مهمه این تقدم تأخره. آره بعد اونها تو اونجا باید یه تناسبی باشه بین معنای اولی و ثانوی، بعد تو اون معنای ثانوی باز باید یه معنای حقیقی بگیرید که با این معنای اولی تشابهی داشته باشه. یه هم چیزایی داره دیگه. ببین بعد اینجا کتاب میاد میگه این حرف خیلی شبیه نه ببین اونا میشونه آکیمناس مطرح کرد تو قرن 20 یه نظریه دیگه مطرح شده. کتاب میاد اینو یکاسه میکنه با نظریه آنالوژی، در حالی که دو تا نظریه است و کتاب یکاسه‌اش کرده. اینم دقت بکنید. و یه تسامح اینا رو اومده یکاسه کرده. اونا نظریه بازی‌های زبانی. به نظریه بازی زبانی چیه؟ اصلا نظریه بازی. یعنی شما این لفظی رو وقت دارید به کار می‌برید مثل خود لفظ بازی. الان شما فرض کنید که یه دمینن تو استادیوم آزادی یه توپی می‌ندازن وسط شروع می‌کنن بازی کردن. به این کارو نمی‌گید بازی. تو ورزشگاه 12000 نفری هم والیبال بازی میکنن به اینم میگید بازی. من آقای مثلا خندانی هم ما تو مدرسه با هم میگیم منشو مارپله بازی میکردیم به اینم میگید بازی. ببین همه اینا بازیه دیگه. ببین اینجا بعد میگم آقا این بازی چجوری داره برای ما اطلاق میشه؟ این سوال اصلیه دیگه که آقا اگه به همه اینا دارید میگید بازی، یک تشابهی بین همه این معانی به صورت طیفی وجود داره ولی هیچ چیز مشترکی تو اینا نمیتونید پیدا بکنید. یعنی وقتی واژه بازی رو تو این مصادیق مختلف دارید اطلاق میکنید، این نظریه بازی های زبانی نحوه اطلاق معنادار یک واژه واحد رو بر مصادیق متفاوت توضیح میده و معناداری هم حفظ میکنه. ولی همچنان این سوال قابل طرحه که بالاخره چه چیزی بین خالق و مخلوق مشترکه که اینها باعث بشه چی؟ یک لفظ رو یکسان برای اینها دارید تعمل میکنید. یعنی نظریه بازی های زبانی و اینکه میگید چجوری خود واژه بازی داره اطلاق میشه همه چیز همین جوریه، این یه خدمتتون عرض کنم که مشکل اساسی داره. از یه جا به بعد اشتراک اینا رو نمیتونید به راحتی پیدا بکنید. نه این کتاب تو صفحه 75 و 76 توضیح میده، میگه که ببینید این رو زمین بخونم. میگه مثلا کارهایی را که ما بازی مینامیم در نظر بگیرید. این نباتی بید که نشتاییم. منظورم بازی با تخته، ورق، توپ، بازی های المپیک غیره. بلکه اشتراک تمام آنها چیست؟ میگه نگویید باید وجه مشترک وجود داشته باشد وگرنه بازی نامیده نمی شود. بلکه دقت کنید و توجه کنید که وجه مشترک تمام آنها چیست. میگه خب این که بگید آقای وجه مشترک نمی شود میگیم بازی، این که نشود جواب. چیه وجه مشترک همه اینها؟ زیرا اگر به آنها نگاه کنید وجه مشترکی بین آنها نخواهید یافت، بلکه مشابهت‌ها و نسبت‌ها یا مجموعه کاملی از نسبت‌ها و شباهت‌ها در آنها خواهید یافت. تکرار می‌کنم فکر نکنید بلکه نگاه کنید. مثلا بازی‌های با تخته و نسبت‌های چندگانه آنها را نگاه کنید. حال به بازی‌های با ورق توجه کنید. در اینجا مشابهت‌های زیادی با بازی‌های دستی اول می‌یابید. مثلا یه آقا فوتبال و والیبال میگه توپ این وسطه که بالاخره دارن بازی میکنن. حالا دیگه نه، بعد میگه آقا حالا فوتبال و والیبال اینجوریان. بین مثلا فوتبال و منچ مثلا چه شباهتی هست؟ میگه هر دوش یه رقابتی هست و یه سرگرمی هست و یه همچین شکلی دیگه، درسته؟ آره یه بچه اشتراک داره. آره اما بسیاری از خصوصیات مشترک نامیده میده میماند و خصوصیات دیگر ظاهر میشد. میگه آقا ببین بین منچ و فوتبال هم کشف کردن وجهش چیه. این هر دوش یه رقابتی هست. آقا اون خاله بازیه با اون منچه شباهتی داره. این آقا هر دوش مثلا بچه‌ها میشه باهاش سر کار گذاشت. کلا اون شباهت رفت یه شباهت دیگه اومد دیگه، درسته؟ شباهت خانوادگی هم اینجا چیز خیلی موثر نیست دیگه. میگه حالا نکتهش اینه. میگه اما بسیاری از آنها، بعد میگه سپس وقتی ما به بازی‌های با توپ توجه می‌کنیم بسیاری از موارد مشترک حفظ می‌شود، اما بسیاری از آنها از بین می رود. آیا همه اونها سرگرم کننده است؟
بعد میگه شطرنج رو با نقطه بازی مقایسه کنید، آیا همواره برد و باخت وجود دارد؟ میدونید چی میگه؟ میگه ببینید شما اینا رو که در نظر میگیرید، این دو تای اول میگه شباهتشون در برد مثلا در توپه، دومی و سومی شباهتشون در چیه؟ در برد و باخته. سومی و چهارمی در چیه؟ در سرگرم کنندگی. چهارمی و پنجمی در اینه، ولی یه صفت مشترک بین همه اینا نمیتونید پیدا بکنید. نه دیگه، مثلا شما فرض کنید بازی مثلا یه بوکس مثلا، آقا اصلا سرگرم کننده نیست. مثلا میگم میخوام بگم این بچه مشترک همواره اینم نمیتونه باشه، یعنی میتونید در چیزی اطلاق واژه بازی بکنید ولی سرگرم کننده نشه. کتاب میگه این چی؟ ویتکن اشتام میگه برو تو واقعیت نها کن، میگه نگو بچه مشترک دارن، همین واژه بازی رو در نظر بگیر. میگه وقتی اطلاقات مختلفش رو پیدا میکنید، دوتا دوتا ویژگی مشترک دارن ولی همش با هم ویژگی مشترکی ندارن. بعد کتاب سری میاد یه ایرادی میگیره، میگه خب اگه اینجوری باشه شما میتونید بین مثلا یه عمل به عمل جراحی هم عنوان بازی بدید. میگه نه دیگه آقا، دیگه عمل جراحی معلومه که نمیشه بازی بشه. چی شده؟ دو طرف نداره، خیلی جا اصلا بازی دو طرفه نیست، چون بازی های یه نفره هایی مثلا دوز هایی بازی دوز که دو نفره هست، نه مثلا چی خیلی بازی زیاده یه طرف، این بازی های گیم های رو کامتر که یه طرف هست نه اون یه بازی چی؟ نه حالا تو بیای بگی که خب من میگم ما غلط کردیم. نه ولی واقعا کسی به عمل جراحی بازی نمیگه، میگونه خب میگم این واژه نه. اگه این کارو بخوای بکنی، یعنی اگر یه واژه‌ای رو بر همه مصادیق تونستی اطلاق کنی که از معناداری میفته. آره دیگه، خب میگه نه دیگه، این داره میگه این که یه واژه‌ای بر یه مصادیق اطلاق میشه، این نظریه من میتونه توضیحش بده. مثلا بعد خود واژه بازی رو مثال میزنه، میگه واژه بازی گرچه در بین مصادیق هیچ اشتراکی نمیتونید پیدا بکنید، ولی مصداقا دو به دو با هم دیگه اشتراکای پیدا میکنن. اینجا ایرادی که گرفته میشه همینه، میگه چون بازی رو میتونی بر پاره مصادیق اطلاق کنید و بر پاره از مصادیق اطلاق نکنید، این یعنی در بین اون مصادیق اطلاق میشه یه وجه مشترکی بوده پیدا بکنید. یعنی این نظریه هم چیز خاصی رو نمیتونه برای شما حل بکنه. این دیگه اصلا مثل خالق و مخلوق نیست، کلا نظریه بازی های زبانی و خود مفهوم بازی و مثالی که شما رو بازی دارید میبرید نمیتونه اطلاق مشترک واژگان رو توضیح بده. البته نظریه ویتکنشتاین چیز بیش از اینه ها. حالا من صرفا واژه بازی رو گرفتم برای اینکه بگه چجوری شما میتونید یه واژه رو بدون اینکه خدمتتون عرض کنم اشتراکاتی بین مصادیق اون واژه داشته باشید به نفع معناداری بر مصادیق مختلف اطلاق بکنید. در اصل ببینید اینها همش داره به یه چیز برمیگره، مثلا اینو بگم اونم این هستش، اگر یه واژه‌ای رو بر مصادیق مختلف داریم حمل میکنیم، باید یک مشابهت معنایی و یک قدر مشترکی وجود داشته باشه و اون قدر مشترک رو حالا چجوری میخوام تبیین بکنه. نه نظریه بازی این رو درست میتونه تبیین بکنه، نه استعاره اینو میتونه درست تبیین بکنه و نه خدمتتون اصلا آنالوژی. پس بذارید از اول شروع بکنم، یه جمع‌بندی بکنم، بعد برم حالا رو کتاب نهایی ببینم چه توضیحی داریم. نظریه اول چی بود؟ نظریه اول میگفت اگر ما داریم صفت رو به خدا نسبت میدیم، داریم این صفت رو به فعل خدا نسبت میدیم. محذوریتش چیه؟ اگر صفت رو به فعل نسبت میدید، فاعل هم باید داره اون صفت باشه. اگر اینو گفتید، اون وقت پاره از اوصاف جسمانی رو هم باید به خدا نسبت بدید. نظریه دوم استعاره بود. استعاره هم فرع بر مشابهت بود. اطلاق مجازی بدون مشابهت امکان پذیر نبود. پس باید یه اطلاق حقیقی داشته باشید تا اون اطلاق مجازی رو داشته باشید. نظریه سوم چی بود؟ اطلاقات سلبی بود که گفتیم اطلاق سلبی بتونه اطلاق ایجابی نمیشه. نظریه چهارم که اومده بود، این بحث در واقع آنالوژی و بازی‌های زبانی ویتکنشتاین یک کاسه کرده بود، این بود که میگه اساساً شما یه واژه رو بر اساس مشابهتی که در مصادیقش هست به کار می‌برید، بدون اینکه بخواید بین اون مصادیق به یک معنای مشترک قائل باشید. مشکل نظریه چهارم چیه؟ مشکل نظریه چهارم اینه که این مشابهت بدون تحقق یک معنای مشترکی تحقق نخواهد یافت. همه شما تو اون در واقع انتقاداتی هم که می‌کردید داشتید دنبال یک معنای مشترک می‌گشتید. آره، منتها اشتراکی که داره میگه به اشتراک معنوی منجر نمیشه دیگه، منتها به نظر میاد که اگر اون اشتراک رو بخواد بپذیری به یه اشتراک معنوی منجر میشه. این چه اشتراکی در معانی است که به اشتراک معنوی منجر نمیشه؟ شما اشتراک رو گویی هر جوری بخواد بپذیری به اشتراک معنوی منجر میشه. یعنی ببین بذارین بحث رو جمع‌بندی بکنم، اجازه بده بحث، یعنی نتیجه این تا اینجا اینه، از یک طرف شما باید
اگر بخواید به نحو معناداری در مورد خدا سخن بگید، این واژگان رو به مشترک معنوی حمل بکنید، و ثانیاً در این حال که دارید اینو به مشترک معنوی حمل میکنید، نباید به اشتراک خالق و مخلوق و مشابهتشون منجر بشه، یعنی اون تفاوتی که خداوند و مخلوقات داره رو باید حفظ بکنید. پس ببینید مسئله اینه دیگه، میخواید به نحو معنادار در مورد خدا سخن بگید در این حال که مشابهت خالق و مخلوق به وجود نیاد یا تفاوت خالق و مخلوق حفظ بشه، درسته؟ این تفاوت خالق و مخلوق رو میگیم با شما میخوایم حفظ بکنیم، میدونیم که اینا به لحاظ متافیزیکی و اونتولوژیک دو تا وضعیت متفاوت دارن، ولی معنادار سخن گفتن در مورد خداوند جز به اشتراک معنوی امکان پذیر نخواهد بود. یعنی هر جوری میخواید اینو برگردونید به استعاره و به آنالوژی و به هر چیز دیگه‌ای، در نهایت منجر به چی میشه؟ منجر به اشتراک معنوی میشه. حالا میخوایم ببینیم چجور میتونیم صفاتی رو به اشتراک معنوی در مورد خالق و مخلوق به کار ببریم بدون اینکه اون محصولیت‌ها به وجود بیاد. ببینید اول برم سر حالا کتاب نهایی اول میرم توضیح بدم، بعد یکی یکی میرم جلو و توضیح میدم که چجور میتونیم قاعده کلی رو اعمال بکنیم. ببینید نهایی مرحله 12مش که موضوع بحث ماست، اینا دقت کنید، ببینید مرحله 12م نهایی هیچ فصل مستقلی تحت این عنوان نداره که چگونه به نحو معناداری در باب خداوند سخن بگوییم. ما این یه جور دیگه اونجا مطرح شده. من از برخی از مباحثی که تو نهایی مطرح شده استفاده میکنم برای اینکه بتونم یه لوازمی رو ناظر به این بحث بیرون بکشم، و الان سخن گفتن معنادار درباره خدا رو هیچ جا شما تو نهایی تحت عنوان فصل مستقلی نمیبینید. ببینید تو فصل خدمتتون عرض کنم که نهم، فصل نه، فصل ششم، فصل هفتم، فصل هفتم. ای تو فصل هفتم عنوان فصل اینه، میگه فی ان واجب به ذات، فی ان الواجب به ذات لا مشارک له فی شیء من المفاهیم من حیث المصداق. این اصلا عنوان دقت کنید، میگه درباره این که واجب به ذات با هیچ شیء در مفهوم مشترک نیست. اینجا شد همون حرفی که اونا میزدن که، یعنی شما این حرف رو اگه بخواید بپذیرید یعنی چی؟ یعنی این مفاهیمی که بر ممکنات اطلاق میکنید رو بر خداوند نمیتونید اطلاق بکنید. اگر اینجوری باشه که اصلا نمیتونید بر خداوند به نحو معناداری سخن بگید. چون دقت هم بکنید یه نقطه عزیمتی هم ما داریم، اون نقطه عزیمت چیه؟ اون نقطه عزیمت هم اینه که این زبان بشری که داریم همش اوصاف بشریه یا اوصاف این جهان مادی. شما تو این زبان بشری هیچ چیزی ندارید که جنبه غیر بشری داشته باشه. بگید آقا من یه چیزی تو این زبان بشری دارم که بر علم و قدرت و حیات و همه اینا داره بر انسان هم اطلاق میشه دیگه. اصلا ما معانی رو از همین مواجهه روزمره‌مون داریم میگیریم. مگه اینکه تمام رو نداره دیگه همچین چیزی دیگه. اصلا نه، چه بشری؟ همون خود کلمه هم که باز یه واژه‌ایه که تو همین اطلاقات روزمره‌مون داریم به کار می‌بریم.
نه
حیات رو
باشن.
نه مهم نیست. مهم اینه که میخوام بگم همین واژه، نه که زبان بشری این منشأ بشری داره. یعنی میخوام بگم مصادیق این واژه همین مصادیقی که ما تو زندگیمون داریم می‌بینیم. منظورم اینه. یعنی مصادیقش مصادیق فراخداییه، مصادیقی است که به خدا منحصر نیست. منظور این واژه‌ایه که شما در مورد غیر خدا دارید اولا ازش استفاده می‌کنید، حد بعد می‌خواد در مورد خدا هم به کار ببرید. منظور اینه. حالا نکته اینجا ببخشید اینو می‌خوام بگم، میگه خداوند با هیچ شیء از جهت مفهوم در مفهوم شریک نیست. خب اگه اینجوری باشه که هیچ چیزی نمی‌تونید در مورد خدا بگید، اون تو بلافاصله میاد غیر می‌زنه، میگه من حیث المصداق. داره میگه آقا خداوند و غیر خدا مفاهیم یکسانی برشون حمل میشه، منتها اینها از جهت مصداقی هم سنخ نیستن. بعد توضیح میده، میگه ببین اگر شما اومدید بین دو تا شی مشارکتی قائل شدید، مثلا گفتید این آقای مقامی انسانه، این خانم خطیبی هم انسان، میگه مشارکت بین دو تا شی از اون جهت که دو تا شی هم، ببینید نکته چیه؟ ببین میخوام اول حرف کتابو توضیح بدم به اون نتیجه آخر برسم. میگه این مشارکت بین دو چیز فرع بر مغایرته، چون دو تا چیز دیگه. این معنا میگم این انسان و اینم انسان. یعنی یه مفهوم واحدی هست که دو تا شی بهش متصف میشن. اگر دو تا شی به این مفهوم واحد متصف میشن، درسته که در این مفهوم که حالا اینجا انسانیت باشه متحدن، ولی حتما چیه؟ یه جهت اختلافی هم دارن. میگم آقا این زنه، این مرده، این سنشینه، این سنشینه، این قدشینه، این قدشینه، تفاوت دارن. پس ببینید هرگاه که مشارکتی بین دو تا شی در یه مفهوم داشتید، مغایرتی هم دارید. یعنی در این حال که میگید اینها هر دو انسان هستند و این انسانیت بر هر دوی اینها به نحو واحدی اطلاق میشه، یه چیزایی هم از اینا سلب میشه. میگید این زن است که این نیست و این مرد است که این نیست، این قد بلنده که این نیست، این قد کوتاهی که اون نیست. یعنی چی؟ یعنی همواره در این اتحاد یک اختلاف و سلبی هم هست. آره دید. بعد اینجا میاد این رو میگه، میگه پس همواره مشارکت مرکب از نفی و اثبات. بعد میگه خداوند که چیزی ازش سلب نمیشه، وجود محض. چون خداوند چیزی ازش سلب نمیشه، مشارکت بین خدا و سایر امور از حیث مفهومی شما نخواهید داشت. نه نه نمیشه نام خدا. یعنی بخواد اینجوری باشه، میگه آقا خدا و مخلوق این صفت مشترک رو دارن، اون وقت باید یه چیزی در مخلوق باشه که در خدا نیست و یه چیزی در خدا باشه که در مخلوق نیست و شما هیچ چیزی رو نمی‌تونید خدا سلب کنید. بنابراین بین خدا و مخلوق هیچ مفهوم مشترکی رو پیدا نمی‌کنه. چرا؟ چی؟ نه صفات ایجابی منظورشه. یارو بعد توضیح میده، میگه اون جایی که مشارکت بین خالق و مخلوق به وجود میاد، حالا به همون برمیگرده. ولی مفاهیم ماهوی اینجوری به خدا هم نمیشه. آره اجازه بده، اجازه بده برای توضیح میده. بعد میاد هیچ مفهوم مشترک بین خدا و غیر خدا نیست. چون اگه مفهوم مشترک بین خدا و غیر خدا باشه، از جهت اشتراک باید درشید، جهت اشتراک باید جهت اختلافی باید همراه باشه، جهت اختلاف باستر همراه به این معنی. این استدلال اول. استدلال دومی هم میاره، میگه ببینید مفهوم مشترک یا مفهوم ماهویه یا مفهوم غیر ماهویه. آره میگه مفهوم ماهویی که بر خدا هم نمیشه، مفهوم غیر ماهویی یعنی مثل قدرت، مثل علم، منظورش اینه. مفهوم ماهویی یعنی انسان، سنگ، اینها. آره آره ببینید شما دو جور مفاهیم دارید، مفاهیم ماهویی، مفاهیم غیر ماهویی. مفاهیم ماهویی که اصلا به خدا هم نمیشه، این مفاهیم ماهوی در واقع مفاهیمی هستند که به یه محدوده خاصی ازش رو اشاره میکنن. مثلا انسان، سنگ، جهان رو کتگورایز میکنن. ولی مثلا مفاهیم غیر ماهوی مثل علت، مثل قدرت و اینها جهان رو کتگورایز نمیکنن، بر همه در واقع مراتب عالم میتونن اصلاح بشن. چی؟ آره آره آره. حالا اونم بازی ملاک دیگه ای برای تشخیص مفاهیم. اما خب اگه مفاهیم ماهوی رو گذاشتیم کنار چی میمونه؟ اینا رو قبلا گفته. وجود و مفاهیم منتزه از وجود. وجود و مفاهیم منتزه از وجود باقی میمونه. بعد میگه ببینید وجود و مفاهیم منتزه از وجود در مورد خدا چجور اطلاق میشه؟ اگر شما میگی خدا وجوده، یعنی اعلل مراتب وجوده که هیچ گونه جنبه عدمی درش راه نداره. اگر به غیر خدا میگی وجوده، یعنی وجودیه که همواره توأم با نقص و عدمه. پس وجود هم بر خدا و غیر خدا یکسان هم نمیشه. یعنی وجود در خدا و غیر خدا از حیث مصداق مشترک نیست، چون وجود در خدا وجود محضه، در غیر خدا وجود چیه؟ آمیخته با عدمه. دقت هم کنید دیگه، داره میگه خدا با هیچ در واقع شیئی از اشیا در مفهوم از حیث مصداق مشترک نیست دیگه. نمیگه در مفهوم مشترک نیست، یعنی وجود بر خدا و غیر خدا هم میکنید، ولی این وجودی که در خدا هست غیر از اون وجودیه که در غیر خداست. بعد میگه خب پس حمل بعضی از مفاهیم بر خدا و غیر خدا چجوریه؟ میگه ببینید اینها رو بر خدا و غیر خدا به اشتراک معنوی حمل میکنید. منتها اینها با صرف نظر هست از اون اختلافی که در حیث مصداقی اینها دارند. یعنی چی؟ میگه شما از اون خصوصیت مصداق صرف نظر میکنید، بعد این رو بر خدا و غیر خدا حمل میکنید. یعنی اگر علم رو، اگر حیات رو بر خدا و غیر خدا حمل میکنید، از جهت این نیستش که اینها در خدا در نهایت شدتش محققه و در غیر خدا با نقصی محققه. از اون اختلافی که در مصداق هست صرف نظر میکنید، بعد میاد اینها رو بر خدا و غیر خدا حمل میکنید. حالا برای اینکه این روشن بشه، من میام فصل 11 رو برای شما میخونم. به این فصل 11 میاد اینو میگه، میگه که اجازه بدید فصل 11 هم بعدن میتونیم بخونیم، بذار یه چیز دیگه رو بگم، اجازه بدید. حیات اصلا یعنی چی؟ فصل 15 هم حالا چیزای دیگه هم توضیح خواهم داد، فعلا حیات رو توضیح بدم. حیات رو ما بر خدا هم حمل میکنیم، میگیم خدا حیه، بر انسان هم حمل میکنیم، بر غیر انسان هم حمل میکنیم. یه ما مثلا این گربه الان زنده است، چجوریه که هم حی رو بر خدا هم میکنیم و هم بر غیر خدا؟ میگه ببینید حیات نزد ما از اقسام حیوان دیگه، هر موجودی که در واقع در زمره حیوانات باشه حی رو برش حمل میکنه. از لوازم حیات چیه؟ از لوازم حیات درک و فعل. وقتی بگیم موجودی حیات رو نسبت میدیم به حیوان، حیات رو نسبت میدیم، یعنی این ادراک داره و یه فعلی داره. نه این گربه میبینه غذا رو، حرکت میکنه به سمتش، درک میکنه و فعلی داره. و میگه ادراک در حیوان، ادراک عام در حیوان، ادراک حسیه. آقا این گربه‌ای که شما در جهان خارج دارید میبینید، یه گوشتی رو میبینه، یه چیزی رو میبینه، سمتش حرکت میکنه دیگه، این ادراک حسی. و فعلم فعل محدود به علم و ادراک هست. پس علم و قدرت از لوازم حیات هست. دقت کردی چی شد؟ داره میگه شما کجا برای موجودی حیات رو حمل میکنید؟ اونجایی که یک علمی داشته باشه و یک فعل مبتنی بر علم داشته باشه، که فعل مبتنی بر علم رو بهش میگیم قدرت. و بعدم در این حال اینها از لوازم حیات هستن که ازش جدا هم میشن. یعنی یه موجودی ممکنه حیات داشته باشه ولی علم قدرتی نداشته باشه. مثلا فرض کن انسانی که خوابیده حیات داره ولی علم قدرت اون لحظه نداره. پس ببینید از این تحلیل یه نتیجه میگیریم، حیات اون مبدا وجودی است که علم و قدرت برش مترتب میشن. میگه پس اگر اون شیئی که علم و قدرتش زائد بر حیاتش بود رو بهش گفتیم موجود زنده، و حیات هم یک کمال وجودیه دیگه، یعنی حیات نشونه یه چیزیه که اگر نباشه شیء مرده و ناقصی میشه. اون کسی که علم و قدرت عین ذاتش هست و همه کمالات رو داره، اون احق به این هستش که عنوان حیات برش اطلاق بشه. پس ببینید اومد یه تحلیلی کرد، گفت این حیات به این نیستش که گربه میپره مثلا موشو میگیره یا مثلا یه انسانی حرکتی میکنه. حیات اون امری است که مبدئیت برای علم و قدرته و یک کمال محسوب میشه. پس هر موجودی که دارای علم و قدرت باشه و دارای کمال باشه، حیات هم برای شمرش بس بر خدا هم حمل میشه. پس ببینیم ما این واژه حیات رو گرفتیم، تحلیلش کردیم، از اون جنبه های حسیش جدا کردیم، حقیقتش که مبدئیت بر علم و قدرت باشه رو عکس کردیم، و بعد اون رو چیکار کردیم؟ دیدیم که این بر خدا هم میتونه اطلاق باشه. اینو میاد در مورد قدرت هم تحلیل میکنه، میگه قدرت چجوری میتونیم بر خدا اطلاق کنیم، اونم در جای خودش نشون میده. حالا جلسه بعدی اینا رو تحلیل میکنم، اجازه بده. ببین حرف سر اینه که ما پاره ای از این مفاهیم رو، یعنی واژگان و مفاهیم همبسته با اون واژگان رو وقتی تحلیل میکنیم، یه جنبه های حسی و انسانی توش هست، ولی وقتی دقیق تحلیل میکنیم میبینیم که علم درسته که در انسان همواره بر فرع بر انفعاله، ولی حقیقت علم وابسته به انفعال نیست. حقیقت علم این هستش که یک چیزی نزد عالم حاضر باشه، حالا برای این که از طریق انفعال هم نباشه. درسته که علم انسانی همواره از طریق انفعال تحقق پیدا میکنه، ولی وقتی میایم حقیقت علم رو تحلیل میکنیم میبینیم این علم فرع بر انفعال نیست، یک کمال وجودیه که حقیقتا برمیگرده به حضور معلوم نزد عالم. خب این برای خدا میتونه محقق باشه. یعنی شما اگر وصفی رو به خدا دارید نسبت میدید، باید ببینید این وصف اولا وصف کمالی هست یا نه، ثانیاً آیا در حقیقت خودش بر خدا قابل اطلاق هست یا نه. یه نمونه دیگه بگم، از این نمونه رو بگم حالا بعدا اگه فرصت شد بیشتر توضیح میدم. میگه کلمه، میگه آیا کلمه رو میتونید بر خدا نسبت بدید؟ میگه نه، شما کلمه رو نمیتونید بر خدا نسبت بدید. اجازه بدید من بگم. کلمه، کلام، کلام، آیا شما میتونید به خدا کلام رو نسبت بدید؟ میگه کلام در عرف انسانی وقتی میگیم این کلمه است، یعنی یه چیزی رو، یه لفظی رو شما وضع کردید دال بر یک معنایی. من یه تصویری از این آقای خندانی دارم، با واژه خندانی وقتی اون اشاره میکنم بلافاصله اون تصویر تو ذهن من میاد. یا یه واژه انسان دارم که این واژه انسان بلافاصله دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر اون معنای ذهنی میکنه. میگه بعضی اومدن گفتن، پس ببینید من اینو دیدم این تفسیر دعای سحرم میگه اللهم اینی اسألک به کلماتک کلها و کل کلماتک تامه، یه جوری کلمه رو داره به خدا نسبت میده. اینجا میاد میگه که ببینید دقت کنید البته اینجا که میگه اللهم اینی اسألک به کلماتک کلها و کل کلماتک تامه، کلمه رو داره به چی نسبت میده؟ به فعل خدا. یعنی همونطور که کلمه دلالت بر معنا میکنه، در واقع آثار خدا در این جهان هم دلالت بر ذات خدا میکنه. منظور اینه کلمه اگر بخواد بر فعل خدا اطلاق بشه هیچ مشکلی نداره. متو اینجا کتاب داره میگه آیا کلمه بر ذات خدا میتونه اطلاق بشه؟ میگه بعضی گفتن آره، برای اینکه صفات خدا دلالت بر ذات خدا میکنه، صفات هم که عین ذات خداست، پس این کلمه بر ذات خدا هم اطلاق میشه. مرحوم علامه میگه نه آقا این حرف غلطه، این چیزی که شما دارید میگید قدرته نه کلام. این که صفات خدا دلالت بر ذات خدا میکنن، این یک نوع و یک نحو از معنای قدرته. شما برای چی دارید اینجا میایید کلمه رو از قدرت جدا میکنید؟ داره چی میگه؟ داره میگه آقا این واژه کلمه رو نمیتونید بر خدا اطلاق کنید، چون اگر خواستید کلمه رو از این حالت اعتباریش خارج کنید و تبدیلش کنید به کلمه حقیقی و بر ذات خدا اطلاق بکنید، این برمیگرده به همون واژه قدرت. خب این که همون واژه قدرت بود دیگه، نیازی نیست این کارو بکنید. پس ببینید یه سری ها رو میپذیره با یه تحلیلی، یه سری ها رو با یه تحلیلی نمیپذیره. تمام مسئله این هستش که ما میدونیم میتونیم به نحو معناداری در باب خدا سخن بگیم اولا، و ثانیاً اگر یک واژه‌ای رو بر خدا اطلاق کردیم این واژه در خدا و انسان به اشتراک معنوی به کار میره. سوال اینه کدوم واژگان رو میتونیم بر خدا و انسان حمل کنیم؟ اون واژگانی که معنای معادلشون دلالت بر یک کمال وجودی داشته باشه که اون کمال وجودی با اون چارچوب متافیزیکی ما که فعلیت محض خدا باشه سازگار باشه. حالا من جلسه آینده یک سری دیگه از این تحلیل‌ها رو می‌خونم. اونطور برنامه‌ام بود که یه جور دیگه برم جلو، چون وقت کمه می‌خواستم دستا جمع‌بندی بکنم، یه مقدار جابجاش کردم. جلسه آینده یه مقدار دیگه از اینا رو می‌خونم، بعد برمیگردم سر بحث اثبات وجود خدا و از این بحث برهان وجودی. در اصل نتیجه بحث اینه که بله میشه در مورد خدا و انسان به نحو به نحو خدا به نحو معناداری سخن گفت و واژگانی که بین خدا و غیر خدا مشترک است و به نحو مشترک معنوی بر خدا اطلاق کرد، ولی باید توجه داشته باشید اگر اینها دارن به نحو مشترک معنوی بر خدا و غیر خدا اطلاق میشن، این معنا در خدا و غیر خدا یکسان نیست. حیات در خدا با حیات در انسان فرق میکنه، علم در خدا با علم در انسان فرق میکنه، گرچه یه معنای مشترکی درشون هست ولی همواره اختلاف رتبی دارن، همون اختلافی که حالا در جای خودش بعداً باید بخونید بهش میان اختلاف تشکیکی. خب خسته نباشید، خدا که سال خوبی داشته باشید. استدلال یعنی چی؟ آره اصلا کلش اصلا از کل این تحلیل از یه تحلیل زبانی شروع میشه. بله الفاظ از هیئت معانی تبعیت نمی کند. بله نه حقایق از هیئت معانی تبعیت نمی کند. ایشون اینو میگه. حالا آره میگم کجا رو میگه، بسه الان بهت میگم کجاست، الان بهت میگم الان کجاست، الان بهت میگم. صبر کنید آقا، اجازه بده بشین خنده رو گوش کنید. خب بشین این دقیقا اینو تو چیز میگه، الان بهت میگم کجاست. اشکالاتی که بعد از اثبات اصالت وجود اشکالاتی که مطرح میشه این هستش که میگه منتها این رفتی مثل شما میگی نداره. یه لحظه اجازه بده، اون جایی که بحث مشتقه دیگه، میدونم کجا رو میگی. بشین خندانی، بشین بعد بریم بیرون. آره میگه وحیه علا تقدیر صحت ها امرون را جون الا وضع لغوی او غلبت الاستعمال و حقایق لا تتبع استعمال الالفاظ. اینو داره میگه دقیقا. خب حالا چه؟ نه امید چی داره میگه؟ نه اینجا ببینید داره بحث چی رو میگه. داره میگه آقا این موجود هیئت لفظی واژه‌اش مشتقه، از اینکه هیئت لفظی واژه موجود مشتقه لازم نمیاد که معنای وجود هم مشتق باشه. این داره اینو میگه، این رابطه به بحث شما نداره. نه باشه، اوکی، کلیش اینه، شما نمیتونید از تحلیل هیئت الفاظ به معانی معادلشون پی ببرید. این ربطی به این نداره که آقا ببین این سوال دیگه است، من دارم علمو بر خدا و غیر خدا حمل میکنم، خب این بالاخره مشترک لفظی یا معنوی؟ سوال اینه، این که ربطی به این بحث نداره. بله شما اگر گفتید خدا عالمه، ببینید اینو میتونی بگی، اگر گفتید خدا عالمه ممکنه یکی بگه عالم هیئت لفظی مشترک فرع بر اینه که یه ذاتی باشه و یه مبدع اشتقاقی باشه و یه تلبسی به اون مبدع اشتقاق باشه. پس لفظ عالم اگر بر خدا اطلاق شد دلالت بر یه انفکاک بین ذات و صفت میکنه. اینجا این پاسخ علاقه رو میشه وارد کرد که الفاظ از هیئت معانی تبعیت، معانی از هیئت الفاظ تبعیت نمیکنن. اگر لفظ عالم مشتقه معنیش این نیستش که خود عالم هم در جهان خارج بخواد مشتق باشه. اون یه بحث دیگه. خب اصلا نباشید، خدا نگهدار.